طرح اتحادیه اروپا جهت مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی به وسیله بانک مرکزی ایران به قصد دفع تحریمات آمریکا.
اروپایی‌ها در همین کنفرانس صوفیه هم معلوم شد که تلاش می‌کنند به هیچ وجه روابطشون با آمریکا خراب نشه.
دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولت مردای جمهوری اسلامی رو به تصدیق برسونه.
همه باید اونجا همراهی کنن. مسئله رأی اکثریت اینه که یک مقدار می‌تونه دچار اشکال کنه.
سفارایی جهانی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام برنامه‌های آمریکا در روز دوشنبه.
الان میخوان این ائتلاف رو یه جوری چرخش بدن که متوجه جمهوری اسلامی بشه.
طبیعتاً این اثرش مستقیم بر خود حکومت وارد خواهد شد.
درخواست خانواده کابوس سید امامی استاد دانشگاه که مرگش در زندان جمهوری اسلامی مشکوک گزارش شد برای رسیدگی به وضعیتشان. امروز 50مین سال روز نخستین قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. کمیسیون اروپا اعلام کرده روند احیای مقررات یا وضعیت انسداد را برای محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریمات آمریکا آغاز کرده است. این تصمیم را به گونه اقدام عملی اتحادیه اروپا برای حفظ معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی بدون آمریکا ارزیابی کردند، هرچند که گزارش ها حاکی است اتحادیه اروپا این طرح را همچنان بررسی می کند. آرش حسن نیا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از اعلام خروج آمریکا از برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با تاکید بر بی‌اعتمادیش به طرف‌های اروپایی حاضر در این توافق چنین گفت:
حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید. تضمین واقعی، تضمین عملی.
هفته بعد نوبت به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رسید تا دور دیگری از سفرهایش را آغاز کند: پکن، مسکو و بروکسل، با تاکید بر این واقع بینی دیپلماتیک از اروپاییان.
ما دنبال خیال بافی نیستیم که اروپا رابطش رو با آمریکا به هم بزنه. چنین چیزی نه امکان پذیره، نه اروپایی ها خودشون این رو میگن، بلکه دنبال این هستیم که اروپایی ها از منافع خودشون دفاع بکنن.
این روزها پر بوده از اظهار نظرهای گوناگون اروپاییان درباره برجام، انتشار خبرهایی از رفت و آمدهای شرکت‌هایی که قرار بود در ایران بمانند و حال می‌گویند نمی‌توانند. توتال فرانسه بزرگترینشان بود و مهمترینشان. اینی شرکت نفت و گاز ایتالیایی، دانیلی قول فولادسازی رومن‌ها، مرسک بزرگترین شرکت حمل و نقل دانمارکی دانه درشت‌های خروج از ایران هستند. آنها نگران از کسب و کارهای بزرگتر خودشان در ایالات متحده بودند و احتمالاً نگران از تحریم و تهدید و جریمه. اما روز جمعه اروپاییان باز ابتکار عمل را در دست داشتند. به ظهر نرسیده کمیسیون اروپایی نظر خود را در قالب بیانیه ای اعلام کرد. موضوع ایران در قالب متممی به قانونی الساق می شود که 22 سال قبل تصویب شد. آن روز برای رهایی شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا علیه کوبا و امروز برای ایران. موضوع قانونی که مقررات بازدارنده یا مقررات انسداد نامیده می شود این است: شرکت‌های اروپایی از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌شوند و حکم هیچ دادگاهی برای اجرای مجازات‌های آمریکا به رسمیت شناخته نخواهد شد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره این تصمیم اتحادیه اروپا چنین می‌گوید:
قانون سال 1996 به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌ده که از شمول مجازات های اقتصادی آمریکا علیه کوبا فرار بکنند و این قانون به شرکت های اروپایی همینطور اجازه میده تحریم های آمریکا رو در مورد کوبا نادیده بگیرند، از پاسخگویی به مقام های قضایی آمریکا خودداری بکنند. حالا قرار هست که همین قانون در مورد ایران هم به اجرا گذاشته بشه و در مورد مشکلات مالی هم تصمیم گرفته شده که اروپایی ها در مبادلات با ایران از امکانات بانک سرمایه گذاری اروپا استفاده بکنند برای اعطای امتیاز به پروژه هایی که کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی و سرمایه گذاری در ایران انجام میدن. و همینطور گویا بانک سرمایه گذاری اروپا میتواند امکاناتی رو هم در اختیار ایرانی ها و اروپایی ها قرار بده که از شمول مبادلات دلاری که در معرض تحریم های آمریکاست تا اندازه ای فرار کنه.
اما آیا این تمهیدات منجر به آن خواهد شد که اگر شرکتی اروپایی در ایران حضور دارد با خیالی آسوده بماند و اگر شرکتی برای حضور در بازار ایران در تردید است با این تصمیمات تردید خود را به یقین بدل کند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تردیدی جدی دارد.
من شخصا در این زمینه تردید زیادی دارم، چون اروپایی ها در همین کنفرانس صوفیه هم معلوم شد که تلاش میکنن به هیچ وجه روابطشون با آمریکا خراب نشه. مثلا یه مهم این هست که ایالات متحده آمریکا یک کشوره و یک رهبر داره و منابع قدرتش هم کاملا مشخص هستن و تصمیمی که میگیره به صورت یک جانبه به اجرا میگذاره. اتحادیه اروپا 28 کشوره، باید با هم تصمیم بگیرن و یک کشور هم میتونه تصمیم رو در سطح اتحادیه اروپا با مشکل روبرو بکنه. و بالاخره نکته آخری رو هم که باید روش تاکید کرد اینه که شرکت های اروپایی الزاماً از دولت هاشون یا از اتحادیه اروپا دستور نمیگیرن، شرکت ها منافع خودشون رو رعایت میکنن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، نیز از ترس و بیم هایی میگوید که همچنان برای شرکت های اروپایی برقرار خواهد ماند.
اون چیزی که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت های اروپایی از اعمال تحریم های آمریکا، برای اینکه اونها میبینن دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولت مردای جمهوری اسلامی رو به تصویب برسونه. اونها میخوان منابع درآمدهای نفتی ایران رو قطع بکنن و اونها میخوان اجازه سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز ایران رو بگیرن و مبادلات تجارت خارجی جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی روبرو بکنن. و چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا به مراتب بیشتر از حجم مبادلات با ایرانه، بانک های اروپایی، شرکت های اروپایی، سرمایه گذاران اروپایی از ترس اینکه بازار آمریکا را از دست ندن یا مورد جریمه های مالی سنگین قرار نگیرن، از همین حالا شروع به ترک ایران کردن.
اما این پایان ماجرا نیست. کمیسیون اروپا اعلام کرده که تمهیدات پیش بینی شده ظرف 2 ماه اجرایی می شود، مگر آنکه پارلمان اروپا یا دولت های اروپایی رسما این مقررات را رد نکنند. تصمیم گیری در اتحادیه اروپا و جمع‌بندی بر سر اتخاذ سیاست‌ها، آنطور که مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا میگوید، امری دشوار است.
اتحادیه اروپا خودش یک صندوق داره که این صندوق، صندوق همراهی یا توان‌افزایی برای صادرات اتحادیه اروپا است. حالا اگه این بخواد در مورد ایران استفاده بشه، بدون اینکه این برجام حفظ بشه، یک مقدار بعد بازنویسی بشه در اساسنامه این صندوق. خب این هم یک مقدار زمان خواهد بود و همین که کشورهایی که در داخل اتحادیه اروپا خواهان رو در روی با آمریکا نیستن، خب در اونجا میتونن با توجه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در مورد بازنویسی اساسنامه سازمان‌های اتحادیه همه باید اونجا همراهی کنن. مسئله رأی اکثریت نیست. اینه که یک مقدار میتونه دچار اشکال کنه.
پیشتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در واکنش به بیانیه خروج توتال از ایران گفته بود باید دولت‌های اروپایی پشتیبان شرکت‌های کوچک و متوسط باشند. با این حساب شاید در بهترین حالت ایران بازار این شرکت ها شود، اتفاقی که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، میگوید برای نیازهای اقتصاد ایران کفایت نمی کند.
در واقع این همون وضعیتی هست که در حال حاضر وجود داره. ما میدونیم که بعد از برجام هم تا امروز شرکت ها و بانک های اروپایی به مقدار زیادی خودشون را از پروژه های با ایران کنار کشیدن و فقط بانک های کوچک و خانوادگی که در بازار آمریکا فعال نیستند، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط رو در اروپا بر عهده گرفتن. دامنه مانور این بانک ها خیلی خیلی کمه و پروژه های بزرگی که ایران بهش احتیاج داره در رابطه با شرکت هایی که تکنولوژی های خیلی پیشرفته دارن، این پروژه هاست که زمین میمونه.
سیب آینده برجام بدون آمریکا روز جمعه چرخی دیگر زده است، اما تا این سیب به زمین برسد چرخهای بسیاری را شاهد خواهد بود. رفتار ایران جدیت اروپا و عزم آمریکا برای تنبیه و مجازات هر کدام می توانند نقشی مؤثر بر این گردش و سرنوشت داشته باشند.
اما جزئیات طرح و ملاحظات کمیسیون اروپا جهت معاملات تجاری و نقل و انتقالات بانکی با جمهوری اسلامی برای دفع تحریمات آمریکا که گزارش شده همچنان در دست بررسی است چه میتواند باشد؟ هانا کاویانی.
در روز جمعه ساعت 10:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی کمیسیون اروپا روند 4 بخشی را کلید زد که شاید به وسیله آن بتواند اجرای برجام را ادامه دهد و ایران را در این توافق که برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌کند نگه دارد. اگرچه آنطور که یک مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود می‌گوید ابزار در دست اروپا یک سلاح قطعی نیست، اما اگر این ابزار به صورت کامل به کار گرفته شود می تواند تأثیر تحریم‌های آمریکا که در حال بازگشت هستند را تخفیف دهد. برنامه‌ای که کمیسیون اروپا در بیانیه آن را توضیح داده شامل 4 بخش می شود: استفاده از قانون انسداد یا بازدارنده، استفاده از بانک سرمایه گذاری اروپایی، ادامه و تقویت همکاری‌ها و کمک به ایران در حوزه‌های مختلف و بررسی انتقال یکباره پول به بانک مرکزی ایران. هر کدام از این 4 موردی که آغاز انجام اقدامات برای آنها روز جمعه کلید خورده، راهی پرپیچ و خم در پیش دارد. در روزهای گذشته اشارات متعددی به قانون انسداد یا بازدارنده شده است. این قانون مربوط به دهه 90 میلادی است. در آن زمان به دلیل اعمال 2 تحریم فراسرزمینی از سوی آمریکا، این قانون در اتحادیه اروپا شکل گرفت. 2 تحریم مربوط به کوبا و همچنین قانون ایلسا تحریم لیبی و ایران می شد. اروپایی ها با تصویب قانون بازدارنده اعلام کردند شرکت های اروپایی از پیروی از قوانین تحریمی آمریکا منع می شوند. چنین قانونی آمریکا را ترغیب به ادامه گفتگوی سیاسی کرد و از همین رو دقیقاً 30 سال پیش در ماه می سال 1998 اروپا و آمریکا به توافقی رسیدند که قانون انسداد یا بازدارنده اجرایی نشد. حال اما اروپا بار دیگر با بازگشت تحریم‌های آمریکا و تأثیر آن بر شرکت‌های اروپایی تصمیم به اجرای این قانون گرفته و از همین رو کار بر روی تهیه متممی برای آن که شامل تحریم‌های ایران شود را آغاز کرده است. برای به اجرا درآمدن قانون انسداد همچنان باید یک مسیر چند هفته‌ای طی شود. 28 کشور چراغ سبز سیاسی خود را حال باید تبدیل به اقدام رسمی بکنند و یک روز پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا، یعنی 13 مرداد ماه، قانون انسداد 32 سال پس از شکل‌گیری اولیه به اجرا در می‌آید. اما دومین اقدام متحد اروپایی که در روز جمعه کلید آن زده شده، آغاز روند رسمی برداشتن موانع برای این است که بانک سرمایه گذاری اروپایی بتواند مسئولیت فاینانس پروژه ها در ایران را بر عهده بگیرد. بانک سرمایه گذاری اروپایی که مقر آن در لوکسامبورگ است، از پروژه های داخل اتحادیه حمایت می کند و در این حال این بانک در بیرون از مرزهای اتحادیه نیز اقدام می کند. در این زمینه ایران به صورت بالقوه واجد شرایط تعریف شده بود که حال با تصمیم اخیر کمیسیون قرار است به موقعیت بالفعل تبدیل شود. البته بانک سرمایه گذاری اروپایی با سیستم مالی آمریکا در ارتباط است، اوراق قرضه در نیویورک منتشر می کند و حال همکاریش با ایران می تواند چالش برانگیز باشد. دیگر اقدامی که کمیسیون قدم برداشتن در راستای آن را آغاز کرده، اقدامی است که اعتماد ساز خوانده شده است. قرار است در این راستا همکاری با ایران در حوزه‌های مختلف ادامه یابد و تقویت شود. سفر کمیسیونر انرژی میگل کالیاس کانیته به ایران در روزهای پیش رو در همین راستا انجام می شود. بنابر اعلام مقام‌های اروپایی، یکی از مسائلی که در این سفر مورد گفتگوی طرفین خواهد بود، تسهیل پرداخت در ازای خرید نفت از ایران و دیگری چگونگی بازگرداندن سرمایه ایران که همکنون داخل اروپاست خواهد بود. در همین راستا آنطور که یک مقام اتحادیه اروپا گفته، موضوع استفاده از یورو به جای دلار نیز از جمله ایده های مورد نظر است که البته جزئیات فنی آن مشخص نیست. کمیسیون اروپا در بیانیه روز جمعه خود چهارمین اقدامش را ترغیب کشورهای عضو به بررسی راه‌های انتقال یکباره پول به بانک مرکزی ایران توصیف کرده است. کمیسیون می‌گوید چنین رویکردی می‌تواند به مقام‌های ایرانی کمک کند تا درآمدهای حاصل از فروش نفت را دریافت کنند. هدف تصمیم سیاسی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که حال باید تبدیل به اقدامات عملی شود، در نهایت ترغیب شرکت‌های کوچک و متوسط است که به فعالیتی که در 2 سال اخیر در ایران آغاز کردند ادامه دهند. اتحادیه میگوید در این راستا به گفتگوی خود با مقام‌های آمریکایی برای روشن شدن دامنه تحریم‌هایی که در حال بازگشت هستند ادامه می‌دهد. اگرچه بروکسل همچنان باید به گفتگوهای کارشناسی و سیاسی خود با ایرانی‌ها نیز ادامه دهد تا بتواند تهران را ترغیب کند که در ازای تلاش‌های اتحادیه در برجام بماند و برنامه هسته‌ای خود را تحت این توافق محدود نگه دارد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
صدای ما را از مجله نیمه شب میشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرده آمریکا در صدد تشکیل ائتلافی بین المللی علیه جمهوری اسلامی است. جزئیات طرح تشکیل این ائتلاف برای مقابله با آنچه که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی خوانده شده قرار است روز دوشنبه در نخستین سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپو درباره سیاست خارجی آمریکا اعلام گردد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که این ائتلاف بین المللی ضد ایران نخواهد بود، زیرا آمریکا قاطعانه از مردم ایران پشتیبانی می کند. جمهوری اسلامی تاکنون به طرح تشکیل این جبهه بین المللی و اقدامات احتمالیش برای مقابله با آن عکس العملی نشان نداده است. جمشید زند.
هدر نارد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هدف از تلاش‌های دیپلماتیک برای تشکیل این ائتلاف فراگیر را ارزیابی واقع بینانه‌تر از حکومت جمهوری اسلامی توصیف کرده و آنچه که وی اقدامات بی‌ثبات کننده ایران خوانده را نه تنها تهدیدی برای منطقه بلکه برای کل جهان دانسته است. آمریکا نقش ایران در منطقه به ویژه حضورش در سوریه، عراق، یمن و حمایت آن از حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای منطقه را عامل بی‌ثباتی می‌داند. چندین کشور منطقه از جمله عربستان و اسرائیل نیز که سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند، در همکاری با آمریکا در صدد هستند از دامنه نفوذ ایران و قدرت اقتصادی و سیاسی آن بکاهند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته در تماس با رهبران چندین کشور در منطقه خاورمیانه و اروپا تلاش کرده زمینه‌های تشکیل این ائتلاف بین‌المللی را فراهم کند. در مقابل جمهوری اسلامی کشورهای مانند عربستان و اسرائیل را به حمایت از آنچه که گروه‌های تروریستی خوانده متهم می‌کند و پشتیبانیش از گروه‌های اسلام‌گرا مانند حزب الله لبنان و حضورش در کشورهای مانند سوریه را بخشی از محور مقاومت می‌خواند. امیر طاهری، تحلیلگر امور بین‌الملل در لندن، با اشاره به تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم که حدود 5 سال پیش با شرکت 75 کشور شکل گرفت، معتقد است آمریکا و متحدانش می‌توانند ائتلافی فراگیر برای مهار ایران نیز تشکیل دهند.
الان میخوان این ائتلاف رو یه جوری چرخش بدن که متوجه جمهوری اسلامی بشه به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده تروریسم. حالا چند کشور از این 75 کشور ممکنه وارد این ائتلاف دو قلو بشن یا نه هنوز معلوم نیست. البته آقای پومپئو سعی خودش رو خواهد کرد، به احتمال قوی از 22 کشور عضو اتحادیه عرب 10 تا 12 تا که الان جز این 75 تا هم هستند خواهند بود در کنار ایالات متحده. از طرف دیگه اسرائیل هم در این زمینه همکاری میکنه، تعدادی از کشورهای آمریکای جنوبی هم در این جریان هستند و البته تعدادی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی به خصوص در اروپای مرکزی و شرقی بنابراین از این 75 کشوری که الان در ائتلاف مبارزه علیه تروریسم جهانی هستند، به احتمال قوی 30 تا 35 تاشون حداقل در ائتلافی که در شکم ائتلاف بزرگ خواهد بود علیه ایران موضع‌گیری خواهند کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از خروج از برجام در پیامی توییتری نوشته بود حکومت ایران تلاش میکرد تا به هر وسیله ممکن بر خاورمیانه مسلط شود، اما حالا دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. این پیام آقای ترامپ ادامه سیاستی است که وی پیش از این هم بیان کرده و بارها گفته بود توافق هسته‌ای بدون توجه به نقش ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک آن نمی‌تواند دوام بیاورد. اکنون که طرح تشکیل ائتلافی جهانی علیه حکومت ایران اعلام شده، آمریکا و متحدانش تا چه حد می‌توانند در اجرای این سیاست خود موفق باشند؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است اگر فشار تنها بر رهبران و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی باشد، ممکن است حتی مردم ایران نیز از این اقدام حمایت کنند.
واقعیت این هستش که اگر این ائتلاف به سمت ایجاد مثلا محدودیت‌های اقتصادی، اون چیزهایی که مستقیماً تأثیر می‌گذاره بر زندگی مردم، حرکت بکنه، طبیعتاً در میان افکار عمومی بازخورد مثبتی نخواهد داشت. اما اگر به طور مثال محدود کردن مثلا سفر مسئولین جمهوری اسلامی یا روابطی که اونها دارن یا مثلا مراودات بانکی و تجاری که بعضی از این افراد و ثروت‌های انباشته‌ای که در کشورهای دیگه در واقع دارن مورد تهدید و تحریم قرار بده، خب طبیعتاً این اثرش مستقیم بر خود حکومت وارد خواهد شد و در اون صورت من فکر میکنم که شاید به نوعی حتی حمایت معترضین رو هم به همراه داشته باشه.
اینک پس از خروج آمریکا از برجام و تلاش اروپا، روسیه و چین برای حفظ آن و از سوی دیگر همزمانی فعالیت‌های دیپلماتیک واشنگتن برای تشکیل ائتلافی علیه حکومت ایران، آمریکا و متحدانش چه گزینه‌هایی برای پیاده کردن طرح خود دارند؟ امیر طاهری:
سه کار میتونن بکنن. یکی، هر کشور تک تک میتونه مناسبات خودش رو با جمهوری اسلامی یا قطع بکنه به کلی، و الان صحبت از این است که لااقل 2 تا 3 کشور دیگه عربی این کار رو خواهند کرد و احتمالاً 1-2 کشور آمریکای جنوبی. کار دومی که میتونن بکنن این است که اونایی که رابطه با ایران قطع نکردن، مناسبات بازرگانی و فرهنگی و دیپلماتیکشون رو با جمهوری اسلامی تقلیل بدن، که در زمینه مورد تردید قرار دادن مشروعیت جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود. کار سومی که میتونن بکنن این است که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو که علیه جمهوری اسلامی صادر شده در 12 سال گذشته و بعضی قسمتاش به هیچ وجه و هیچ وقت اجرا نشده، اینا رو به مرحله اجرا بگذارن.
چند هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در بخشی از سخنرانیش گفت در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و خارج کردن رقیب از صحنه، ما منطقه را به نابودی کشاندیم.
In an attempt to be the strongest in the region, to exclude one another from the region, we have managed to destroy the region. Time to break with that.
آقای ظریف تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده که به این جریان خاتمه دهیم. این سخنان آقای ظریف گرچه در تهران با واکنش‌های تند اصولگرایان و فرماندهان سپاه پاسداران روبرو شد، اما به باور محمد علی توفیقی در صورت تشکیل ائتلاف جهانی علیه ایران و افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی، رهبران نظام ممکن است مجبور به نشان دادن نرمش قهرمانانه دیگری شوند.
جناح‌هایی که در درون خود حاکمیت مشغول فعالیت هستند، تجربه نشون داده که این نوع جبهه بندی ها منجر به تقویت در واقع ارتباط اونها خواهد شد و عملا ممکن است که یک مقداری اتحاد بیشتری پیدا بکنند و حتی به فکر تقابل با مثلا یک چنین ائتلافی باشن. اما نکته اینجاست که تجربه نشون داده که در جمهوری اسلامی هیچ وقت امکان یک دست کردن همه نظرات و رأی ها وجود نداره. یک واقعیتی در ایران وجود داره و اون هم اینه که به قول معروف آقای خامنه‌ای تسلیم زور نمیشه مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه. اگر فشار سنگینی وارد بشه، من فکر میکنم که برای این آقایون اون چیزی که حائز اهمیت هستش حفظ حکومت و حفظ در واقع تداوم وضع موجود هستش. بنابراین علارغم این که در شعارها و در بحثها و افکار عمومی یک در واقع نشانه های دیگری ببینیم، اما به طور یقین در بطن خود ساختار اصلی قدرت این نگاه رو به وجود خواهد آورد که اگر خطر بیش از حد افزایش پیدا بکنه باید به سمت نرمش های قهرمانانه جدید در واقع رفت.
چند روز پیش وزارت خارجه آمریکا میزبان حدود 200 دیپلمات از کشورهای مختلف جهان بود تا نگرانی‌های جدی واشنگتن از نقش ایران در منطقه را با آنان در میان بگذارد. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم تأکید کرده که تماس‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه با رهبران کشورهای مختلف جهان برای رایزنی در مورد ایران ادامه خواهد یافت.
پیام های شما را می شنویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
اسرائیل بین کشورهای دنیا از حمایت قاطع آمریکا برخورداره، اما ببینید این حمایت چقدر قویه که اسرائیل هر کار دوست داره میکنه. حالا ایران بیاد تمام دنیا رو بسیج کنه که ازش حمایت کنن. تا زمانی که حمایت آمریکا ازش نباشه، آش همین آش و کاسه همین کاسه. نمونهش همین برجام. همین که آمریکا پاشو گذاشت بیرون، عین یه جام شکسته شده که نشستن ببینن چطوری میتونن بچسبوننش.
به نظر من آقای ظریف باید بعد از مذاکره با اروپایی ها و چین و روسیه بیاید و تمام حقایق را علنا در روزنامه های رسمی اعلام کند و از کل حاکمیت بخواهد که یا موافقت کنند یا مخالفت، که او هم برود با توییترش بازی کند. البته این غیر ممکن است اتفاق بیفتد، چون حاکمیت ایران فکر میکند اگر در هر موردی واقعیت را به مردم ایران بگوید ارکان اساسی جهان به هم میخورد.
در ایران دنبال روزخار میگردن تا اول آشلاق بزنن، اما در طول سال سراغی از گرسنه‌ها نمیگیرن تا لقمه نانی به او دهند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. شنوندگان ارجمند، همان گونه که پیشتر شنیدید در واشنگتن اعلام شده مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بناست روز دوشنبه در یک سخنرانی در بنیاد هریتیج رؤوس سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را اعلام کند. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا واشنگتن.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برابر با 31 اردیبهشت ماه جاری طی سخنرانی در بنیاد هریتیج یک اندیشکده راستگرا در واشنگتن رؤوس سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را اعلام خواهد کرد. از جمله این سیاست‌ها نقشه راه جدیدی برای دستیابی به یک توافق همه‌جانبه اتمی خواهد بود. این خبر را روز جمعه برایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتی سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد و گفت که آقای پومپئو در مکالمه‌های تلفنی جداگانه با همتایان آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی خود در این زمینه رایزنی کرده است. او علاوه بر این افزود که طی هفته گذشته رئیس جمهوری و همینطور وزیر خارجه و خود او نیز با رهبران و مدیران سیاسی سه کشور اروپایی تماس‌های گسترده‌ای داشتند. دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت ماه جاری به هنگام اعلام خروج از توافق برجام به تصمیم خود برای رسیدن به یک توافق همه جانبه اتمی با ایران تاکید کرده بود.
As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real comprehensive and lasting solution.
رئیس جمهوری آمریکا در آن تاریخ گفت همزمان با خروج از برجام دولت او با متحدان خود برای یافتن توافقی گسترده‌تر و پایدار برای مقابله با تهدید اتمی ایران تلاش خواهد کرد. به گفته آقای ترامپ، چون این توافقی خطر موشک‌های بالستیک، فعالیت‌های تروریستی و سایر اقدامات خصمانه دولت ایران را هم برطرف خواهد ساخت. وزیر خارجه جدید آمریکا پیشتر گفته است که درباره جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده باید به ارزیابی پیشرفت‌هایی که در برجام حاصل شده دقیق باشد.
With respect to Iran, we must be rigorously objective in assessing the progress made under the Joint Comprehensive Plan of Action.
آقای پومپیو پیشتر گفته است اگرچه به هنگام عضویتش در مجلس نمایندگان با توافق برجام مخالفت ورزیده، ولی در مقام وزیر خارجه آمریکا نقش او متفاوت خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا به طور جداگانه اعلام کرده که آقای پومپیو پیش از ظهر جمعه با همتای هلندی خود دیدار و گفتگو داشته و بعد از ظهر هم با خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل و جان بولتون مشاور امور امنیت ملی در کاخ سفید به رایزنی پرداخته است. براین هوک مدیر برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه روز جمعه بدون اشاره به این دیدارها گفت که اکنون فرصتی پیش آمده تا به تهدیدهای اتمی حکومت ایران و فعالیتهای بی ثبات کننده آن به گونه گسترده‌ای رسیدگی شود و به ایجاد ساختاری برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و طرح بازدارندگی بهتر آن در منطقه خاورمیانه پرداخته شود. جان بولتون مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی روز پنجشنبه در گفتگوی با صدای آمریکا اظهار داشت که تصمیم به خروج از برجام از جمله وعده‌های انتخاباتی پرزیدنت ترامپ بود. جان بولتون با اشاره به دشواری‌هایی که از تحریم‌ها ناشی خواهد شد گفت تحریم‌ها به ناچار بر اروپا هم تاثیرگذار خواهد بود و میزان داد و ستد و سرمایه‌گذاری آنها در ایران کاهش خواهد یافت. ولی اوضاع برای اقتصاد ایران وخیم‌تر می‌شود. آقای بولتون افزود پیش از این حتی پس از توقف تحریم‌ها نیز اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار داشت و اواخر سال گذشته میلادی همه شاهد تظاهرات مردم ایران بودند. بنابراین شرایط بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد. جان بولتون افزود که تغییر رژیم ایران هدف آمریکا نیست، هدف جلوگیری از نزدیک شدن آنها به سلاح هسته‌ای است.
That's not the objective of the administration. The objective is to prevent them from coming anywhere close to nuclear weapons.
مقام‌های دولت آمریکا و از آن جمله سخنگوی کاخ سفید همواره بر این نکته تأکید کردند که توافق اتمی برجام بر اساس یک ادعای کاذب استوار شد و باید تصحیح شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران مریم منبینی همسر کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که بهمن ماه سال گذشته در زندان جمهوری اسلامی مرگش مشکوک گزارش شد در بیمارستان بستری شده است. رامین سید امامی که با نام هنریش کینگ رام در شبکه‌های اجتماعی حضور دارد نوشته مادرش به خاطر نابسامانی روحی بستری شده است. آزاده اسدی.
مریم منبینی همسر کاووس سید امامی فعال محیط زیست درگذشته به تازگی در بیمارستان بستری شده و حال مساعدی ندارد. فرزندان او که پس از مرگ پدرشان در زندان ایران را ترک کردند، در نامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به پرونده پدرشان شدند و فراهم کردن امکان خروج مادرشان از ایران. روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشته خانواده سید امامی از نمایندگان مجلس به ویژه محمود صادقی که پیگیر خبرهای پدرشان بوده خواستند مسئله ممنوع الخروجی مادرشان را حل کنند. رامین سید امامی از پسران آقای سید امامی که در کانادا زندگی می‌کند با انتشار عکس مادر بستری شده‌اش در بیمارستان در اینستاگرامش نوشته مادرش به خاطر نابسامانی روحی مجبور شده 2 شب و 3 روز در بیمارستان بستری شود. او گفته بیداد مرگ پدرش مادرش را رها نمی‌کند. پدری که به گفته او بدون هیچ مدرک و گواهی دستگیر شد و از پیش آنها رفت بدون اینکه چیزی روشن شود. رامین سید امامی نوشته مادرش علاوه بر اینکه از بیداد مرگ کاووس سید امامی رها نشده، مجبور است جدایی از فرزندانش را هم تحمل کند و ممنوع الخروجی مادرش را ادامه بیداد مرگ پدرش توصیف کرده است. رامین نوشته چرا باید ترس از خشونت‌های آتی سایه بر زندگی ما بیندازد؟ کاووس سید امامی مدیر مؤسسه حیات بخش میراث پارسیان روز 4 بهمن ماه گذشته به اتهام جاسوسی دستگیر شد. 2 هفته بعد به خانواده سید امامی اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است، موضوعی که از طرف خانواده پذیرفته نشد و آنها خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد علت مرگ پدرشان در زندان شدند. فرزندان کاووس سید امامی 16 اسفند ماه سال گذشته به شبکه CBC کانادا اعلام کردند به هنگام ترک ایران ماموران امنیتی در فرودگاه مانع از خروج مادرشان از کشور شده و پاسپورت او را ضبط کردند. چند روز بعد جاستین ترودور نخست وزیر کانادا با تاکید بر اینکه ایران باید به پرسش‌های موجود در مورد جان باختن کاووس سید امامی در زندان پاسخ دهد، صراحتاً خواستار این شد که به مریم مومبینی اجازه پیوستن به فرزندانش در کانادا داده شود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت دلیل جلوگیری از خروج مریم مومبینی را اعلام نکردند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که حالا خانواده سید امامی به او نامه نوشتند، پیشتر با انتقاد از سیطره نگاه امنیتی به مقوله‌های اجتماعی و سیاسی در سازمان اطلاعات سپاه از قول کارشناسان وزارت اطلاعات گفته بود دلیلی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت شده محیط زیستی پیدا نشده است. اما برخلاف گزارشی که آقای صادقی گفته است وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است، تاکید شده که بازداشتی‌های محیط زیستی زیر نظر وزارت اطلاعات نیستند و سازمان حفاظت سپاه آنها را زیر نظر داشته و دارد.
شماره دیگر از پیام‌های شما را می‌شنویم.
در مورد این اتفاقاتی که در کازرون افتاده و باعث تشنج و کشته شدن و زخمی شدن بعضی شد، باید این نکته رو در نظر گرفت که این تقسیمات کشوری و تغییر شهر به مرکز استان یا روستا به بخش و این مسائل یک روال عادی هست که در همه جا وجود داره، در هر گوشه کشوری در دنیا. ولی مسئولین و کارشناسان باید این مسئله رو مورد نظر قرار بدن که این گونه تقسیمات و این مسئله باید با کارشناسی دقیق انجام بشه که مشکلات اینجوری وجود نیاره و استخون لای زخم نشه. حالا تو دنیا میبینیم تقسیماتی که شدن کشورهای مختلف سر خیلی این مرزبندی ها با هم دیگه مشکل دارن، جنگ دارن، 100 سال 200 سال دارن درگیر میشن.
این هموطنان عزیزمون تو کازرون که دادن تو خیابونا و بالاخره حق و حقوق طلب میکنن، بازم گفتن اینا مردم نیستن، اینا دارن کاری میکنن خلاف مردم. میشه که از این حکامای ایران بگی مردم کیا هستن؟ اما نفهمیدیم آخر کلمه مردم یعنی چی. مردم همون چماق به دستای شما، چارت موتور سوارتون و بسیجی ها، نیروی انتظامی، سپاهی ها که از شما حقوق میگیرن. با مردم ماییم، ما مردمیم، مرد حسابی.
این زد و خورده و تظاهرات و بکش بکش ها و تیراندازی ها و تمامی اتفاقاتی در شهری مثل کازرون و امثال اون میفته، همه اینها بهانه است، بهانه ناراحتیه. ناراحتی قده هایی که هی داره باز میشه و خودشو نشون میده. این برادران نیروی انتظامی هم دقت کنن، دوران شاه و اگه نیدن بذار ما بهشون بگیم. افراد نیروی انتظامی در دور شاه روزگاری داشتن که لباسشون رو در می آوردن میذاشتن تو ساکشون، میذاشتن تو کموت، بعد میرفتن خونهشون که مردم نفهمن یا تو نیرو انتظامی کار میکنن، پلیس هستن. امروز مردم دارن بهشون احترام میذارن، ولی اتفاق همیشگی نیست. با مردم بدرفتاری میکنید، فکر نکنید مردم یادشون میره.
چند روزه که کار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده پخش تصاویر و گزارش‌های بین سربازان اسرائیلی و مردم غزه، و تصاویر نشون میده که مردم غزه به خاک و خون کشیده شدند. حالا این تصاویر تا چه حد صحیح باشه، اون برمیگرده به اطمینانی که مردم به صدا و سیما دارن. اما دقیقا در همین روزها اتفاقی هم در شهر کازرون افتاده و هموطنان ما درگیر شدن با نیروهای امنیتی و حتی یکی از هموطنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. اما شما بگی اگر گوشه ای اشاره کرده صدا و سیما به این موضوع و خبری در این موضوع پخش شده؟ نه، یعنی تمام این اخبار رو مردم باید از شبکه‌های خارجی و گزارش‌هایی که مردم توسط موبایلشون به فضای مجازی می‌فرستن باخبر بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز شنبه 29 اردیبهشت 1397 خورشیدی برابر است با 50مین سالگرد قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا. در سال 1968 میلادی تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه امجدی شیرودی کنونی با پیروزی بر تیم ملی اسرائیل برای نخستین بار به قهرمانی آسیا رسید، عنوانی که 3 دوره پیاپی پایدار ماند. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش:
50 سال پیش 4مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در تهران برگزار شد. برای این رقابت‌ها 13 کشور در مسابقات انتخابی یا مقدماتی شرکت کردند که از آن میان 3 تیم برای دوره نهایی که در ایران برگزار می‌شد انتخاب شدند: چین تایپه، هنگ کنگ و برمه که حالا میانمار نامیده می‌شود. ایران به عنوان میزبان و اسرائیل به عنوان قهرمان دوره پیش گام به میدان گذاشتند. رقابت‌ها میان 5 کشور به طور دوره‌ای و به مدت 10 روز در تهران جریان داشت. ایران پس از پشت سر گذاشتن هنگ کنگ، چین تایپه و برمه در روز پایانی مقابل اسرائیل قرار گرفت. ایران خاطره شکست 4-0 مقابل اسرائیل را در بازی‌های آسیایی 1958 در توکیو از یاد نبرده بود. اسرائیل به گفته پرویز قلیچخانی، بازیکن اسبق تیم ملی ایران، تیم قدرتمندی بود.
تیم اسرائیل واقعا تیم خوبی بود. تیم گردن کلفتی بود و خوبم بازی میکرد.
حضور اسرائیل در تهران در این مسابقات و در کمتر از 1 سال بعد از جنگ 6 روزه 1967 میان عرب و اسرائیل حساسیت و فضای خاصی در ایران ایجاد کرده بود. بازار شایعات هم داغ بود. از جمله می گفتند الغانیان، یکی از بزرگترین میلیونرهای یهودی ایران، تمام بلیط‌های مسابقه ایران و اسرائیل را خریداری کرده تا میان یهودیان تقسیم کند که اصلاً چنین چیزی واقعیت نداشت. روز مسابقه بیش از 30,000 نفر در ورزشگاه امجدیه شیرودی فعلی حضور داشتند و حتی عده‌ای از روی دکل‌های نورافکن‌های ورزشگاه مسابقه را تماشا کردند و همه یک صدا ایران را تشویق می‌کردند. رهبری تیم ملی ایران را محمود بیاتی با کمک برادرش محمد بیاتی عهده‌دار بود. در تیم ملی ایران عزیز اصلی دروازه‌بان بود و خط دفاع از مهراب شاهرخی، حسن حبیبی کاپیتن، جعفر کاشانی و مصطفی عرب تشکیل می‌شد. هافبک‌ها پرویز قلیچخانی، حسین فرزامی و فریبرز اسماعیلی. در خط حمله حسین کلانی، اسخر شرفی که بعداً جای خود را به همایون بهزادی داد و اکبر افتخاری بازی می کردند. گل اول را اسرائیل زد و ایران توسط همایون بهزادی گل مساوی را به ثمر رساند. با همین گل مساوی هم ایران قهرمان می شد. ولی در دقایق پایانی پرویز قلیچخانی گل برتری را وارد دروازه اسرائیل کرد و ایران 2-1 به پیروزی رسید. اما خود قلیچخانی از این گل روایت جالبی دارد.
البته بازی مساوی هم میشد، با تیم ایران اول میشد. تا مونده بود دقایق آخر بازی، 5-6 دقیقه مونده بود بازی 2-3 دقیقه تموم بشه، 1-1 بودیم که چون آخرای بازی بود من توپو گرفتم، یه بازیکن دیلیپ زدم از اون پشت، گفتم محکم شد میزنم طرف دروازه، اینقدر محکم میزنم که اگه رفت تو اوت طول بکشه تا توپو تو اوت بیارن و زمان بگذره، و واقعا من اینجوری زدم و شانسی به جای اینکه بره بالا، حالا محکم زده بودم ولی شانس همین بود که رفت تو دروازه، رفت به طرف دروازه، رفت تو دروازه و ایران برنده شد
و فوتبال ایران با این پیروزی تاریخ ساز شد و برای نخستین بار به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا رسید. آن شب شهرهای ایران در شادی و هیجان آرام و قرار نداشتند و بوق اتومبیل‌ها تا سحرگاهان ادامه داشت. قهرمانی ایران 4 سال دیگر تکرار شد در سال 1972 در بانکوک و به دنبال آن 4 سال دیگر در سال 1976 تا آقایی فوتبال ایران 12 ساله شود. ولی دیگر هرگز.
گذشته نیم قرن از نخستین قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا، حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ناماشنای جهان ورزش و پایان بخش مجله نیمه شب، برنامه هفتگی است که مسائل کارگران را در کانون توجه قرار می‌دهد.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. این هفته به گزارش‌های مربوط به لایحه جدید تغییر قانون کار می‌پردازم. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با اعلام اینکه عبدالرضا موسوی دیگر مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست، گفت بانک ملی در حال حاضر مالک این مجموعه بزرگ صنعتی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بحرینی مقدم افزود که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور، بانک ملی ایران 50 میلیارد تومان ضمانتنامه برای تأمین مواد مصرفی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواهد داد. عبدالرضا موسوی مالک شرکت هواپیمایی زاگروس و هتل داریوش در کیش در آبان سال گذشته گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از بانک ملی ایران خریداری کرد. از آن زمان تا کنون 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بارها با برگزاری تجمع، راهپیمایی و اعتصاب ضمن اعتراض به بروز مشکلات فراوان برای این واحد بزرگ، خواستار لغو مالکیت عبدالرضا موسوی بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده بودند. کارگران کارخانه هپکو در عراق در چهارمین روز اعتصاب خود پس از وعده مقام‌های استان مرکزی برای تحقق مطالبات صنفیشان، خط آهن شمال جنوب این شهر را تخلیه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارگران هپکو به مسئولان تا روز دوشنبه برای تحقق خواسته های خود مهلت دادند. آنها روز سه‌شنبه گذشته با دادن شعارهایی به بی‌توجهی مسئولان به مشکلات خود اعتراض کرده بودند.
امنیت پوشاکی، مسئولیت پوشاکی.
این کارگران که از روز یکشنبه گذشته دست به اعتصاب زده بودند، از روز دوشنبه گذشته خط آهن شمال جنوب را در اعتراض به مشکلات صنفی خود مسدود کرده بودند. دست کم 4 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده و در این حال آنان به عملکرد مالک خصوصی کارخانه معترضند. پیشتر کارگران هپکو بارها ضمن اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. این درخواست نیز از سوی کارگران شماری از کارخانه‌های خصوصی سازی شده در مناطق مختلف ایران تکرار شده است. این کارگران می‌گویند که مشکلاتشان به ویژه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها پس از خصوصی سازی شدن این واحدها آغاز شده است. در همین حال اخبار حاکی از اعتراض صنفی کارگران در برخی دیگر از مناطق ایران در روزهای گذشته از جمله در مشهد، اصفهان، آبادان، قزوین، خرم‌آباد و شیراز است. در روزهای اخیر کمپینی در حمایت از اسماعیل عبدی، عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، از سوی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا و همچنین سازمان عفو بین‌الملل آغاز شده است. سخنان رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره این کمپین را می‌شنویم.
این کمپین خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل عبدیه و در عین حال به مسئله سرکوب مدافعان حقوق کارگران در ایران و فعالان صنفی هم می‌پردازه. کمپین هدفش اینه که در وهله اول 5000 امضا در حمایت از درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل عبدی جمع بکنه و این امضاها به مقامات ایران در کشور انگلستان ارائه خواهند شد.
خانم بحرینی در این حال در مورد دور جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری از روزهای پیش از اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال میگوید:
مدافعان حقوق کارگران و فعالان صنفی بیش از پیش در معرض رفتارهای غیر قانونی، سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز قرار گرفتن. در وضعیتی که مردم ایران و کارگران، کارمندان و معلمان با نقض روزافزون حقوق اقتصادی و اجتماعیشون روبرو هستند، حقوقی مثل دسترسی به مسکن مناسب، دسترسی به دستمزدهای عادلانه، دسترسی به شرایط کار منصفانه، مقامات ایرانی به جای اینکه به اعتراضهای به حق این کارگران و معلمان و کارمندان گوش بدن، اونها رو به دلیل اعتراضهای مشروع و مسالمت‌آمیزشون مورد انواع آزارها قرار میدن. این دفترها برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران، حکومت ایران موظفه که حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و الحاق به اون برای دفاع از منافع کارگران رو به رسمیت بشناسه و هر کسی هم حق داره که تشکیل اتحادیه بده و به اتحادیه مورد انتخاب خودش ملحق بشه.
گزارش از تبریز هاکی است که امیر چمنی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، پس از یک روز بازداشت به قید وثیقه 500 میلیون ریالی به طور موقت آزاد شده است. آقای چمنی در پی دستور دادستانی خراسان جنوبی به دست ماموران پلیس فتای تبریز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی تبریز انتقال یافت. این فعال اجتماعی در دادیاری تبریز به آنچه فعالیت تبلیغی علیه این نظام توصیف شد متهم شناخته شده است. نوشته ها و یادداشت های امیر چمنی در مورد اعتراض های کارگری، دختران خیابان انقلاب، دراویش گنابادی، زندانیان سیاسی و دیگر معضلات اجتماعی و سیاسی و همچنین بحران های جاری در جامعه از جمله مدارکی بودند که باعث شد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به او وارد شود. قرار است پرونده آقای چمنی در دادگاه انقلاب تبریز مورد رسیدگی قرار گیرد. به تازگی اخباری در مورد بررسی لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده است. آن هم به گفته یکی از تشکل‌های کارگری بدون نظر کارگران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته که هر نوع بررسی و تصمیم گیری درباره تغییر قانون کار در مجلس بدون اعمال نظر کارگران به گفته او بی‌معنا و غیر قابل پذیرش است. آقای عبوی با طرح این پرسش که لایحه تغییر قانون کار چه زمانی بررسی شده و به پایان رسیده است، افزود قانون کار باید در فضای سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی از جمله کارگران بررسی شود. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در همین مورد گفت که کارگران به مجلس خوشبین نیستند و فضای مجلس را کارگری و حامی طبقه کارگر نمی‌دانند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار میگوید که گرچه فشار کارگران باعث شد دولت لایحه تغییر قانون کار را در سال گذشته پس بگیرد، ولی نه تیم حسن روحانی و نه مجلس راضی نبودند و میخواستند قانون را تغییر دهند.
قصدشون این بود که این مقداری که سر صدا خوابید به شکل دیگه ای بیارن. دفعه قبلم در واقع، یعنی آخرین دفعه که این کار کردم، خیلی کم سر صدا بردن. بعد خوب افشا شد، بعد که افشا شد اعتراضات شروع شد. الان دیگه یه مقداری احتمالاً پنهانی تر بردن و تمام هدفشون اینه که اون چیزایی رو که میخوان، اون تغییراتی که لازم هست انجام بدن.
آقای کارگر اشاره میکند که هر نوع تغییری در قانون کار در صورت نبود تشکل‌های مستقل کارگری به زیان کارگران تمام خواهد شد.
واکنش کارگر در صورتی میتونه توأم با موفقیت باشه و دولت و وادار به عقب نشینی بکنه، عقب نشینی برای همیشه، نه عقب نشینی تاکتیکی، که طبقه کارگر سازمان یافته باشه. بدون اتحادیه‌های کارگری نیرومند نمیشه با این سیاست و با سیاست حذف قوانین کار مقابله کرد. باید کارگرها سعی کنن خودشون رو سازمان بدن و این یگانه تضمینی هستش که میتونه وجود داشته باشه. یعنی حتی اگر ما قانون کار نداشتیم ولی اتحادیه کارگری نیرومند داشتیم، به فرض باز برای ما اهمیتش بیشتر بود، برای اینکه خب کارگران میتونستن از طریق این اتحادیه اوضاع رو تغییر بدن و قوانین رو که متضمن منافع اونها باشه تعمیل بکنن.
قانون کار از زمان تصویب در سال 69 چند بار از سوی دولت‌های مختلف تغییر کرده است. از جمله تغییرات خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و سپس خارج شدن کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. تغییراتی که صدها هزار کارگر را از برخورداری از مزایای قانون کار محروم کرد. پس از آن نیز در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد لایحه‌ای برای تغییر قانون کار به مجلس ارسال شد، اما تشکل‌های کارگری و همچنین کارفرمایی به شدت به آن اعتراض کردند. این در شرایطی بود که همین لایحه در دوره دولت نخست حسن روحانی به مجلس ارائه شد و تنها پس از اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری و همزمان بودن این اعتراض‌ها با انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامه‌ای از سویو برای بازگشت لایحه به دولت ارسال شد. تشکل‌های کارگری با در نظر گرفتن تغییراتی که به گفته آنان در قانون کار و به زیان کارگران داده شود مخالفند، اما حامیان تغییر قانون کار در دولت و مجلس می‌گویند که باید انگیزه سرمایه‌گذاری را ایجاد کرد تا وضعیت اشتغال بهبود یابد. با این همه تشکل‌های کارگری با اشاره به تغییرات گذشته در قانون کار می‌گویند این تغییرات تنها به زیان کارگران بوده و آنها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و یا ایجاد اشتغال نبودند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.